بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا يقعون موقعا يعيد الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفعون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم لیعیهم الله احسن و کانو یعملون. در جریان غزوه تبوک که ایده تخلف کردن، اون آیات قبل راجبه و علی ثلاثه الذین خلفوا توبه اونها و لزوم استغفار اونها مطرح شد. قبلا در همین سوره مبارکه توبه فرمود وقتی اسلام در خطر است، ولی مسلمین اقدام کرده است، بر شما لازم است که همه تون حضور پیدا کنید. و اونجا که حضور همگان لازم نیست، گروهی از شما اگر شرکت کردید کافی است. اون آیاتی که دارد انفروا فی سبیل الله جمیع صباتن او جمیعا ناظر به همینه. نفرتون و بسیج نظامیتون لازم است، یا صبح صبح گروه گروه گردان گردان یا جمعی. این فرو ثباتن که ثبات جمع صبح است، صبح یعنی گروه گروه، ثبات یعنی گروه گروه، یا گروه گروه یا جمعی. اونجا که نظیر تهاجم روم و امثال اونها مطرح است، اونجا سخن از بسیج عمومی است، نفر عمومی است که ازش به عنوان نفر جمعی یاد شده است. اونجا که نظیر جیش اسامه و مانند اون مطرح است، غزوات دیگر، اون صبح صبح هم کافی است. چند نفری را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اعزام می‌کند. پس این که در آیات قبل خوندیم انفرو صباتن او انفرو جمیعا، یا صبح صبح گروه گروه طایفه طایفه گردان گردان برید یا همه تون شرکت کنید. در جریان غزوه تبوک که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت کردن و مهاجم جرالی مثل قیصر روم قصد تهاجم داشت، اینجا صبح و گروه و گردان و طایفه کافی نبود. اینجا نفر عمومی، همون بسیج عمومی لازم بود. در چنین فضایی فرمود به این که هیچ که حق تخلف ندارد. نه شهروندان مدنی، نه اطرافیان. ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب. یعنی همه مسلمان. بعد وقتی در چنون حالتی نباشد، غزوه های عمومی نباشد، جنگ های عمومی نباشد، آیات بعد آیه 121 به بعد شروع شد که ما کان المؤمنون لینفروا کافه. نفر عمومی لازم نیست، بلکه نفر گروهی کافی است، که اون آیات بعد است. که این سه طایفه از آیات کاملا به هم منسجمند. یک طایفه ناظر به تخلف عده است که اونها گناه کردن، باید توبه می کردن، که جریان توبه اونها مطرح شد که وعلت تلاست دزین خلفو. این طایفه دوم که محل بحث است، لزوم نفر و بسیج عمومی در صورت خطر اسلام. طایفه سوم آن است که اگر اونطور نباشد که اصل اسلام در خطر است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور داشته باشد، نفر گروهی کافی است که به ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون، که دو تفسیر درباره این آیه نفر معروف هست. به جامعه این مسائل سگانه هم اون آیات است که قبلا طرح شده، فرمود انفروا سواتن او انفروا جمیعا، یا صبح صبح در جایی که لزوم نفر عمومی احساس نشد، یا نه جمیعا اونجا که بسیج عمومی لازم باشه. اما اینکه آیا من حولها من اعراب اهل کتاب را شامل می شود یا نه، البته بنابر اینکه اهل کتاب مکلف به فروع کما هو الحق شامل اونها می شود، ولی خب اونها که شرکت نمی کنن، اونها اطاعت نمی کنن، معصیت میکنن، ولی آیه شامل اونها می شود. مطلب بعدی اون بود که بله اگر بیان بله، اما خب نمیان دیگه. نه، وقتی که بیان یعنی از اون شیطنت خودشون دست بردارن، یعنی دیگه کافر نباشن دیگر. اهل کتاب با حفظ عنوان اهل کتاب که نمیاد اسلام یاری کند، که بیاین یعنی توبه کن. و اگر چون که در اون حالت بخواهن اقدام بکنن ازشون قبول نمیشه، برای این که فی سبیل الله نیست، مگر این که برای اونهای کافر مستضعفی باشن که این را رو بلوان فی سبیل الله درک بکنن، چون سخن از فی سبیل الله هست، به قصد غربت است، به فیض بردن است. اگر چون که اینها بخوان فیض ببرن باید به قصد غربت این کار بکنن. قصد غربت هم به این معناست که اسلام را پذیرن، بگن این طبق دستور اسلام مقرب الالله هست و من این کار را غربت الالله انجام میدم. از کافر که حرف خدا را قبول ندارد، پیغمبر خدا را قبول ندارد، دین خدا را قبول ندارد، بعد از احراز اینکه این وحی خداست و کتاب خداست و پیغمبر خداست، این رو رد میکنند، از چنین کسی قصد غربت چگونه متوجه میشود؟ خب پس از اسلام شرط وجوب نیست، شرط صحت است، یعنی بر مکلفان واجب است، چه مسلمان چه غیر مسلمان، که اطاعت کنند، اما از خصوص مسلمان ها صحیح است، چون قصد غربت از اینا متمشی میشه. بلد اسلامی در خطر بود، وگرنه کافر بودن که، اگر کافر بودن که اونها کار بهشون نداشتن، مثل سایر مثل مکه. بله، دفاع از وطن به دستور حق. یه وقت از انسان چون واجب توسلی است، خدا فرمود به این که از وطنتون دفاع بکنید، این شخص میگوید چون خدا فرمود من از وطن خودم دفاع بکنم، منم از وطن خودم دفاع میکنم، چون کسی معجور است. اما اگر نه، به عنوان این که سرزمین من است و محبوب من است، خب بالاخره هر کسی به سرزمین خودش علاقمند است، چه انسان مسلمان باشد یا نه، و چه انسان باشد یا حیوان. شما ببینید تو منطقه جنگل هم بالاخره هر حیوانی من از منطقه خود حمایت میکند. و از اینا پایین تر، شما لابد این فرمایشات مرحوم با علی رو تو 99 اشارات خوندید که دفاع از زیر مجموعه و حوزه استحواذی این وظیفه حیوان است. انسان جای دیگه است، انسانیت بالاتر از اونه. اینی که اگر کسی از وطن خودش دفاع نکنه، از سرزمین خودش دفاع نکنه، از بچه هاش به ناموزش دفاع نکنه، از حیوان پست‌تر است. و اینی که نصاب حیوانیت اینه که انسان از زیر مجموعه خود دفاع بکنه. اگر کسی غذا نخوره پس معلومه از حیوانیت هم پست‌تره، برای اینکه یه حیوان میفهمه اگه غذا نخوره میمیره. اگر کسی از زن و بچهش دفاع نکنه حیوان نیست، نه انسان نیست. این که قرآن میفرماد اولای که شل انعام بل هم ازل که نمیخواد فحش بده، یه کتابی سراسر ادب، یه کتابی که سر تا پاش ادبه که به کسی بد نمیگی، که میگه اینا حیوانند بلکه از حیوان پسترند. میگه نه، فردا که روزگار روز حقیقت شود پدید، معلوم میشه که حیوانی که زد. بالاخره یه روزی باید در عالم باشه که حرف آخره بزنه یا نه. این همه مکتب ها و جنگ 72 ملت و آرا گوناگون، غالب اینها میمیرن و روشن نمیشه حق با کیه. اون وقت یه صحنه ای باید باشه معلوم بشه. بله خب دیگه، نه دو تا حرفه، این یک اگر قصد قربت بکنه، بله قصد قربت از اینا که متمشی نمیشه، که اینا که وظیفهشون انجام دادن دفاع کردن در جهنم میرن، منتها جهنمشون خفیفتره، یا پاداش دنیایی دارن. کفاری که کار خیر میکنن برکاتشون تو دنیا نصیب بنا میشه، نه در آخرت بنا بهش میدن، یا اگر در آخرت هم رفتن جزا میخوان ببینن تخفیفه در عذاب است. چون انسان اگه موحد نباشه، مسلمان نباشه، که بهشت نمیده. غرض آن است که اینی که اینا تحقیق کردن، بالاخره یه روز باید یه جای معلوم بشه حق با کیه یا نه. دنیا که جای روشن شدن حق نیست، یه جایی تر عالم هستی باید باشه که معلوم بشه حق با کیه و حق چیه، و اون معاده. در دنیا ممکن است براهین عقلی اقام بشه، ادله نقلی اقام بشه، تا یه حدود مشخص بشه حق با کیه، ولی دنیا داریست که حقش با باطل آمیخته است، نه تنها مخلوط است بلکه ممزوج است. این خاصیت نشأه دنیای یه مقدار دستگاه صافی درش هست، برهان عقلی هست، ادله نقلی هست، تا کسانی که اهل راهن برشون مشخص بشه، ولی بخیر غالب اینها میمیرن و برشون روشن نمیشه یه حق با کیه. یه صحنه‌ای باید باشد که در اونجا خود حق ظهور بکنه، که اون معاد است، که دیگه هیچ جا برای تردید است. قرآن کریم که در باره یه عده‌ای میفرماد اولای که کل انعام، نه این که میخواد پشت بگه یا بد بگه، میگه حقیقت اینها انعامه، میگه نه درست دیگه سب کنی. اون زیل آیه فتحتون افواجا میره یه عده به صورت حیوانات در آمده، و برای اونها هم معلوم میشه که واقعا حیوان بودن. اینه که تو کتاب های حکمت نظر نمت نهم اشارات مرحوم بو علی اینها دارن، اگه کسی از زیر مجموعه خود دفاع نکنه از حیوانم پس داره، به همین مرغ خانگی استشهاد میکنن. میگن این مرغ خانگی مادامی که یک نفر از خودش دفاع میکنه، اما وقتی چهار تا تخم مرغ را زیر پرش گذاشتن و این مادر شد، دیگه این مرغ دیروز نیست. هر کدام از این اعضای خانواده بخوان به سراغ او برن یا به سراغ بچه‌اش برن، حمله میکنه. این مرغی که مادر شد احساس میکنه که مسئوله. این با مرغای دیگه فرق میکنه، با سابقه خودش هم فرق میکنه. این حد مرز حیوانیته. اگر کسی این احساس نداشته باشه که از زیر مجموع خودش، از ناموسش، از بچهاش، از بچهش دفاع بکنه، این از حیوان پس بره. حالا نه مرغ شرقی غربی هم همینطوره، نه مرغ شمالی جناب جنوبی هم همینطوره، نه مرغ اهلی وحشی هم همینطوره. این خاصیت حیوانیته که هر حیوان از زیر مجموعه اشتفا میکنه. کدوم مار و عقربه که از بچه اشتفا نمیکنه؟ کدوم ماهی دریایی است که از بچه اشتفا نمیکنه؟ کدوم حیوان جنگلی است که از بچه اشتفا نمیکنه؟ خاصیت این نصاب حیوانیته. اگر کسی آدم بی تفاوتی باشه بلهم ازل ده. خب پس اگه کسی از سرزمین خود دفاع کرد و اونجا هم گفت ما لنا لا نقاتل فی سبیل الله و بعد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اونی که تو سوره مبارکه بقره بحث شد و برکت فی سبیل الله بود، البته اون بهش میره، وگرنه کسی دفاع بکنه، قیام بکنه، کشته بشه برای اینکه بگه قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، همین که بهش نمیره. حرف اونها این بود که به ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله بقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. سر این که این انتفاضه فلسطین الان روز به روز پرفروغ‌تره برکت انقلاب اسلامیه، وگرنه قبلا که سابقه اسلامی نداشت همون جبهه خلق تو کار بودن که اینجور کشته نمیدادن. اینکه انتفاضه شد و همه رو به ستو آورد و برکت انقلاب و بعد هم جنوب لبنان پیروز شد، همین بود. اینجا این تنصر الله انصار کن و یوسف به دقدا بکن، اینجاست که خدا شخصا وعده فرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنین. نه تنها این تنصر الله، خب از او راستگوتر دیگه کیه؟ من اصدق من الله وعدا، من اصدق من الله قیلا، من اوفا بعد اهدی من الله. فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، من وام دارم که این مظلومین رو یاری کنه. این حرف های انتفاضه فلسطین رو انداخت. اون مادر بچه رو میفرسته میدان و بعدش هم خوشحال. حرفی که در سوره مبارکه بقره بحث شده بود این بود که و اونا گفتن که و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله بقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. قبلا فی سبیل الله نبود، قبل از پیروزی انقلاب قبلا این بود که بعد اخرجنا من دیارنا و اموالنا، همونطور هم بود. این جنگ و گریز تو کشورهای کفر هم هست، تو ویتنام هم بود. عمده این است که حرفشون به این بعد برگشت در برابر اون پیامبرشون که و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خب پس اگه کسی از سرزمین خود دفاع نکنه، این نه تنها حیوان است بلکه واقعا از حیوان پستره و اون روزی که روز حقیقت ظهور بکنه مشخص. اگه کسی از سرزمین خود دفاع بکنه اما نه فی سبیل الله، برای نفت و گاز دفاع بکنه، این در حد حیات حیوانیه، این یه حیوان آزادی، یه حیوانی که زیر بار ستم نمیره، زندگی دنیایی هم تأمین میشه. اما اگر نه، بگه چون خدا من گفته ظلم پذیری حرامه، همونطور که ظلم کردن حرامه، ظلم پذیری هم حرامه، این میشه شهید. اونا هم اگر کسی مبلغ شیعه، اگر این استکبار جهانی میذاشت که حرف اهل بیت به اونجا میرسید، اونا هم مثل دیگران شیعه میشدن. الان منتظر تبلیغ فی انفسهم قولاً بلیغا هستن، اونا هم بیچاره ها دسترسی ندارن. که شما هم ایران قبل از صفویه رو ببینید، به استثناء اون بخشای خاصی نظیر قوم و اون جاهایی که دیگه خودشون مستقیماً از زرتشتیت به تشیع آمدن، جاهی دیگر ببینید آبا و اجداد خیلی از این علما سنی بودن قبل از صفویه. شما تو بعضی از شهرهای بزرگ کلان شهر ایران که سفر میکنید میبینید یه دونه امامزاده نیست توش. اما جاهایی که مهد تشیع است میبینید به اینکه قدم به قدم این سادات رفتن اونجا رو نورانی کرده. این اگر برسه خب مردم میفهمن دیگه. وقتی که سربازان تیم و افسران عدی رفتن جور دیگه شدن، اینا که علوی آمدن جور دیگه شدن. الان هم اگر آزاد باشه آدم حرف اهل بیت رو برسونه، خب اون مسیحی در باره استنبیر اون جور می‌نویسه. همین چند سال قبل در همه اون سوریه یه مجلس همایش عظیمی گرفتن به عنوان بزرگ داشته بوجود مبارک امام سجاد و صحیفه سجادیه، یه سخنرانی هم برای کسانی که از قم دعوت شده بودن ایران دعوت شدن رفت. من دیدم این مسیحی دعوت نداشت، یه شاعر مسیحی وسط مجلس پاشو درباره عظمت امام سجاد دارد شعر میخونه. خب همین شعر شاه میره که امام سجاد رو با قول جامعه آورده. این دیگه سنی یا شیعه که نبود، که این مسیحی بود. میره در عظمت امام سجاد داره شعر بخوند بدون دعوت. خب اینه این وقتی چهار تا حرف بشنود بالاخره درک بکنند دیگه. الانم به این بشارها حرف صحیح نمیرسه. به هر تقدیر اون در حقیقت حالا اینکه خارج از بحث ماست، اونجا را که وجود مبارکه پیغمبر دارد متا نصر الله استدعاست، اونجا که مؤمنین میگوین استبتاست، حتی یقول الرسول یک والذین آمنوا معه، یعنی یقول الذین آمنوا معه، این دو تا یقولوست، این عطف تکرار میکنه دیگه. اونجا که رسول میگوید استدعاست، این دعاست، دعا عبادته. اونجا که برخی از همراهان متوسط یا ضعیف میگوین استبتاست، یعنی طول کشیده، بطیع شده، چرا نیامده تا قائل که باشه. این دو تا قوله، دو تا قائله، دو تا معناست. به هر تقدیر اگر کسی، فرمایش اون بزرگان اینه، اگر کسی از زیر مجموعه خود دفاع نکند حیوان نیست، و اگر از زیر مجموعه خود دفاع کند یه حیوان خوبی است. مثل این که اگر یه کارمندی رشوه نگیرد یه حیوان خوبی است. انسانیت کجاست؟ انسان یک کارمندی رشوه نگیرد، دغلبازی نکند، یه حیوان خوبی. اما احسان بکند، نظیر علی ابن یقطین کار بکند، خدمات خوب ارائه بکند، با قصد قربت انجام بدهد، از وقت خودش برکند، این تازه وارد مرز انسانیت میشود. برهان اون حکما برای اینکه اگر کسی رشوه گرفت از حیوان پستر است و رشوه نگرفت تازه حیوان خوبی، اینه. میگن شما این کلب معلم، این باز، خب این باز و کرگس و اینا بالاخره حیوانات لاشخارن دیگه. این لاشخارا وقتی تربیت شدن امینه، مگه باز چی میخوره؟ دیگه علف که نمیخوره، اینا لاشخار. خب لاشخار را وقتی قرآن میگه شما تربیت کردی، تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکنه، این باز شکاری لاشخار، این کلب، مگه کلب لاشخار نیست؟ حالا این سگ رو شما تربیت کردید شده کلب معلم. خب این کلب معلم تو تمام این سنگلاخ های سینی کو تلاش و کوشش میکنه، پاشم زخمی میشه تا اون کب که سرد شده رو بگیره. سگ هست، لاشخاره، گرسنم هست، دویده، حالا این کب که شکاری رو گرفته، یا حالا این آهوی تیر خورده رو گرفته، این تمام تلاش کوشش اینه که دم به جنبونه و آهسته آهسته این کب را به شکارچی برسونه. بعدم شکارچی این کب که میخوره و یه مقدار اون آخراش این استخوانا رو پیش این سگ بیچاره میندازه. این خاصیت یک سگ است. اگر سگ به اینجا نرسد جز کلب کلاب هراش میشه و رو به شهرداری جمع بکنه. اینه که مرحوم بو علی و دیگران میگن اگر یه کارمندی به دزده از حیوان پس داره سرشی، اینم که شرقی و غربی نداره که، اینم که شماره. حالا اینطور نیست که سگ ایرانی اینطور باشه، سگ غیر ایرانی نباشه. سگ چه در محیط اسلامی، چه در محیط کفر، چه در محیط شرق، چه در محیط غرب، چه الان، چه از زمان گذشته، ولی تربیت شده امینه. و قرآن هم روی تربه دست پرورده های و دست رها برده سگ های تربیت شده امین گذاشته. این سگ بالاخره نجسه دیگه، و این ذبیحه هم که با ذبح بشه بالاخره یه وقت از تیر میکشه انسان. اگر اون شرایط تیر رو اقرار کنه، رم کنه، موقع رم کردن بسم الله بگه، آهم باشه، تیز باشه، بالاخره حالا. اما حالا اگر این تیر خورده به پای آهو، این پاهو زنده است. خب این با تیر که نمرد که، به جای حساسش نخورد، به پاش خورد، لنگان لنگان این سگ شکاری هم ایرو گرفته، یا اون یوز پلنگ ایرو گرفته، اون حیوان شکاری ایرو گرفته، زنده بود. یا نه از یه بازی را اون بازبان فرستاده یک کبکی را در هوا خفه کرده. این دیگه ذبح نمیخواد که، سر بریدن نمیخواد. این خفه شده در اسلام حلال، نه میته است، نه لا یزکاست، نه احکام غیر مزکا برو باره، نه احکام میته برو باره، نه نجس هست نه حرام. البته اگر سگ شکاری گرفته باشه، اونجایی که سگ دست زده، دهن زده، اونجا رو باید شست، این نجاست بالعرض داره. بله. اما اگر چنون که سگ گرفته و این رو خفه کرده، خب این طیب و طاهر است، یعنی میته نیست، البته اون قسمت رو باید شست. فمون تو کلو مما امسکنه، این برشون حلاله، نه ذبح میخواد نه نهر میخواد. اگر باز شکاری بود که خب همونجور، چون خود اون نجس العین نیست. سگ اگر گرفته و خفه کرده، اونجا که سگ دهن زده، اونجا میشورید و غیره. این دسترنج یک حیوانه. و اگر کسی در کار خود امین نباشد، بل هم اضل است، میگید نه فردا معلوم میشه. بلکه یه روزی باید باشه این حرفا ظهور کنه یا نه. ذیل کریمه فتعتون افواجا، این را هم زمخشری نقل کرده، هم شیخ طوسی تو تبیان، یعنی فریقین نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادی در قیامت به صورت حیوانات گونگون در میان. اگر قرآن میگه اینا حیوانه، نخواست توهین کنه، میگه اونا که اهل معنا هستن که الان میبینه. همون که وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات نشان اون همراهش داد. خب اینا دیدن که ده حیوانات هم دارن زوده میگیشن دیگه. اونایی که میگفتن کسر الحجیج و قلل الزجیج، حضرت بودن کسر قلل الحجیج و کسر الزجیج، میگید نببین. خب اونا که اهل ولایت نبودن، امام زمانشون رو تنها گذاشتن، بیراه رفتن، همونهایی بودن که حضرت اونا به اون صورت نشون داد دیگه. اون چند نفری که به صورت انسان بودن، اهل ولایت بودن، اهل بیت بودن، شیعه بودن، امام زمانشون یعنی روز مبارک امام سجاد رو به رسمیت میشناختن. فرض این است که حد انسانیت مشخصه چیه. اگر انسان ندزدد و رشوه نگیرد و اهل عشوه نباشد، تازه شرط ورود انسانیت را پیدا میکنه، حیوانیت را پشت سر گذاشته. انسانیت کجا و خلیفت الله کجا؟ خب اونا مقام دیگه است. مطلب دیگر این که این کلمه رغبت هم نظیر همین یقول الرسولی که گفته شد، این در حقیقت تکرار شده است. نه اینکه یک کلمه هم به معنای اعراض شده، هم به معنای گریز شده، هم به معنای گرایش. این چون تکرار شده، ولا یرغبو به انفسهم ان نفسه، این مثل این است که لا یرغبو ان نفسهی، لا یرغبو به انفسهم، این به منزله تکرار است، گرچه واو و امثال واو در اینجا نیامده. لذا این رغبت به کلمه به انفسهم که وابسته میشه، به انفسهم به اون متعلق میشه، یک معناست. ان نفسه که به اون متعلق میشه معنی دیگه است. نه این بجوبه دیگه، خب حق ندارن. خب حکم اخلاق اینها تو آیات قبل که این کار که مسئله عاطفی اونجا ذکر شده، اونم البته حکم وجوب است، منتها از جای تعدیل عواطف آمده. مثل بعدی این است که ذات اقدس الهی فرمود ما شما رو گاهی با سرا میازماییم، گاهی با ذرا، گاهی با غنیمت، گاهی با غرامت، گاهی با نعمت، گاهی با نقمت، و این دو حال در دو مقطع تاریخی است، گاهی در یه مقطع تاریخی مثل جنگ. این سر را او زر را، گاه انسان سالم است گاهی مریض، گاهی وضعش توهی دست است گاهی توانگر، گاهی در قبض است گاهی در بس، این حالات مختلف است که خدا می آزماید. ولی در مقطع جنگ فهمو تو همین صحنه جنگ گاهی غنیمت میبرید گاهی غرامت میبرید، گاهی تیر میزنید گاهی تیر میخورید، گاهی مصیبید گاهی مصاب، همه اینها به مصیبت نیست، گرچه برخی خواستن بگوین که بخش همش مربوط به مصیبته، این چنین نیست. فهمو ذالک و انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، اینا راجع به مصیبت است که انسان مصاب میشه. و عبارت رو برگردوندن با تکرار فعل جدا، فمود ولا یتعون موت ان یغیز الکفار ولا ینالون من ندعد و نیلا، که اینا میشه سر را اون میشه زر را. مشابه همون آیه 111 همین سوره بطهود که قبلا اشاره شد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، این یک نمونه. نمونه دیگر اینه که فرمود شما ها که به جبهه می روید بدونید که اهدل حسنیان نصیب شما میشه، بالاخره یا غنیمت یا غرامت دیگه، هر دوش حسناست. اگر شهادت بود حسناست و اگر پیروزی بود حسناست. این اهدل حسنیان که در همین سوره مبارکه توبه سخنش گذشت ناظر همینه. در سوره توبه، در همین سوره توبه آیه 50 بعد این بود، این تصب که حسنتون تسوهم و این تصب که مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل بی اتولوا به هم فرحون. همین منافقان و همین ستون پنجومینا منتظرن وقتی شما به جبهه رفتی چی به سرتون میاد، اگر غنیمت و پیروزی نصیبتون شد اینا بعدشون میاد، اگر غرامت و شکست دامنگیتون شد اینا خوشحال میشن. قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، فهمو شما در جواب بگید که اون مصیبت هم برای ما غنیمته، اون غنیمت هم برای ما غنیمت. شما اینجور حرف بزن، بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ما علینا نداریم، هر چی اون می نویسد لناست. اگر غنیمت باشد لناست، غرامت هم باشد لناست. و اینکه غرامت یه غرامت نسبیه، ما یه چیز مختصری میدیم به هزارها برابر میگیریم، پس علینا نیست اصلا تو کار. لن یصیبنا، این حسرم هست که این بحثش مبسوطن گذاشت، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگر شهادت نوشت لناست نه علینا، اگر پیروزی نوشتم لناست. قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. بعد این رو باز کرد، همون قول هل تربصون بلا الا احد الحسنیین، اگر شهادت است لناست چون حسناست، و اگر پیروزی است اونم که حسناست، پس اهدر حسنیینه. سر را و زر را حسنیینه، و اونجایی که ظمأ و مخمصه و نسب باشد حسن حسناست، اونجایی که ما گام بگذاریم در جایی که یغیز و کفار ما تیرشون بزنیم هم لناست. پس این چی نیست که همه اینها مصیبت باشد، برخی مصیبت است که مصیبت هست بعد انسان مورد مصاب. مطلعی بعدی هر چیشون ازان نزدیکه دیگه به نمازتون برسید انشاءالله بقیه فردا. الحمدلله.